اروپایی این نظام رو دارن و سطح دستمزدش متفاوته. صنف کفاشان برای خودش دستمزد تعیین میکنه، سندیکای نمیدونم رانندگان و حمل و نقل و فلان برای خودش تعیین میکنه، صنف پرستاران و پزشکان و پیراپزشکان برای خودش. اینجوری نیست که ما یه
یعنی
فرموله
خانم دکتر
بچینیم
شما
بگیم آقا امسال
شورای
همه 11
سه‌جانبه
میلیون حقوق بگیرن
و مذاکرات سه جانبه تعیین مزد حداقل مزد برای هر سال تعیین میشه، یعنی میگید اون ایراد داره ساختارش؟
بله اون که اشتباهه. بله بله بهره‌وری توش نیست.
آقای عرفت نسب
خواهش میکنم، من
یه بخشی از این داستان ها و موضوع این حرف ها اینا اصلا توی کسب و کار شما شاید خیلی
بله
مثلا ولی به نوعی بالاخره
بله تو اون زنجیره هستیم. ببین در نهایت هر چیزی هم میخواد تولید بشه باید به فروش رسانده بشود و ما تو اون زنجیره هستیم. من چند تا نکته فکر میکنم اواخر برنامه هست خدمتون بگم.
7 دقیقه داریم تو خداحافظ.
بله در خصوص بازار، ببین ما خیلی کمک میتونیم بکنیم به تولید کنندگان، محصولاتشون رو معرفی بکنیم چه در بازارهای داخلی چه در بازارهای خارجی. خب اینترنت مرز جغرافیایی نداره و این یک امکان خیلی عالی است به نظرم که کسب کارهای آنلاین میتونن در اختیار تولید کنندگان قرار بدن. البته متاسفانه بابت موضوع تحریم ها بازارهای ما محدوده و این خیلی خیلی ما را اذیت میکنه. در نهایت ما داریم برای 70-80 میلیون مشتری داخلی به هر حال فکر میکنیم و سرویس ارائه میدیم و امیدوارم سیاستمداران ما به این نکته توجه داشته باشن و حداقل در کشورهایی که باهاشون ارتباط داریم بتونیم این بازارهای خودمون رو توسعه بدیم. امروز کسب و کارهای آنلاینی که در ایران دارن فعالیت میکنن مثل این تاکسی اینترنتی که شاید امروز بیش از 3 میلیون سفر رو دارن مدیریت میکنن، این قابلیت رو دارن که در کشورهای همسایه سرویس بدن. این یه نکته است. یه نکته که خیلی باز ما رو اذیت میکنه بحث مهاجرت نیروهای کاری ما هست که به شدت امروز ما رو دچار چالش کرده و کسب کارهای اینترنتی
کسی که میتونن توی اقتصاد دیجیتال فعالیت بکنن.
بله اقتصاد دیجیتال امروز خیلی قدرت زیادی در دنیا داره و بیشتر هم برمیگرده به اون نیروی انسانی و اون دانش.
چند درصد فعالیت اقتصادی ما دیجیتال الان؟
عرض کردم رو خرید فروش اگر بخوایم بگیم 5% در حوزه خیلی خیلی عدد کمیه.
دیجیتال مجموعه یعنی خدمات کاری آنلاین و کار از دور
عددها متفاوته. یه عدد حدود 14-15% مطرح میشه. این عدد رو حداقل
14-15% چقدر شو قبول دارید؟
آقا در حوزه ما نیست، در حوزه کسب کار من بخوام بگم واقعا بخوام عدد بگم در حد من تصور ما اینه که نهایتاً روی 10% هست کلا. دو تا نکته دیگه هم اگر اجازه بدید بگم در خصوص اجازه مشارکت ارز بخش خصوصی در حوزه هایی که مربوط میشه به بعضن به تولید، یعنی ما میتونیم کمک بکنیم در خیلی از موضوعات مثل توزیع اقلام تولیدی، حالا از موضوعات کالاهای اساسی بگیری تو موضوعات دیگه. امروز میبینیم که اصلا اجازه مشارکت به این بخش داده نمیشه و میبینیم خیلی از کالاها با صف داره عرضه میشه و جای تعجبه.
بله
پستی و روش های دیگه، این هم یکی از کارهایی است که ما میتونیم کمک کنیم در اون زنجیره تولید عرض شود خدمت شما که باش. نکته بعدی متاسفانه دولت، حالا نه تنها این دولت، دولت ها حتی به خودشون اجازه میدن در مدل های کسب و کار اینترنتی دخالت بکنن. این رو تقریبا هم ما هم خیلی از کسب و کارهای دیگه که در حوزه آفلاین هم هستن بهش واقفن و این کار رو سخت میکنه. امروز دولت به خودش اجازه میده میگه باید در فلان اپلیکیشن این دکمه رو بذار، این دکمه رو بردار و واقعا کار رو برای ما سخت میکنه و این ما رو از اینکه بخواد مشارکت بکنه این دیگه دخالته. بله امروز میاد میگه که آقا باید قیمت نمیدونم این الان یه مدل بامزه تو همین تاکسی اینترنتی هست دیگه، قیمت ها به صورت شناور و اصطلاحا داینامیک داره تعیین میشه. تقریبا حالا در زمانی که شرایط اقتصادی بهتر بود هم راننده راضی بود هم مصرف کننده و مسافر، مدل خوبی بود.
مثال از شرکت خاص نمیخوام بزنیم، کلا میگین دولت رگولاتور باشه نه مداخله کننده.
بله یه نکته آخرم بگم.
زمان برای آقای دیداری دیگه نمیرسه.
آقای دیداری دادین زمان.
الان کامل تا آخر برنامه حرف شما میشه.
من پشیمون شدم از اینکه صحبتم رو با چه مقوله شروع کردم. به خاطر همین فکر میکنم تنبیه زمانی شدم بلا.
نه اصلا. من زمان رو تقسیم کردم به نمه.
عرضم به حضور شما که خب ببینید، من یه گذشته برمیگشتم میگفتم یه زمانی بود که خودروسازا نمیتونستن خودروهاشون بفروشن، دولت 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت داد بهشون کمک کرد و وامای 20 میلیونی دادن برای اینکه همین مردمی که تو صف خرید خودرو هستن و چند برابر ظرفیت تقاضا پشت در مونده رو بتونن با وام بانکی با درصد پایین بهشون خودرو بفروشن. ببینید واقعیت داستان اینه که ما بپذیریم که یه سری شاخص‌های تأثیرگذار در فرایند کلی اقتصادمون رو نتونستیم کنترل کنیم.
مثل
همین تورم که عرض کردم خدمتتون. ببینید وقتی که دولت مجبور میشه به واسطه یه حکمرانی خودش بابت شرایطی که خودش به وجود آورده مداخله قیمتی بکنه، به دنبال شکست بازار اتفاق میفته. در حقیقت شما یا مازاد یا کسری ارزی یا تقاضا داری که این مازاده خودش یا کسریه به مفهومش ناکارایی بازاره، ناکارایی اقتصادیه، پرت منابع، یعنی شما داری از منابع سرمایه خودت درست و بهینه استفاده نمی کنی. الان بسیاری از کارخونجات ما زیر نقاط مطلوب تولید دارن کار میکنن، یعنی دارن رو نقطه سر به سر حرکت میکنن، سوداور نیستن. شما وقتی استهلاک
نقطه سر به سر باشن که خوبه.
نه، نقطه سر به سر منظورم
زیان نمیدن.
منظورم اینه که هزینه های جاریشون پوشش درآمد های جاریشون پوشش هزینه های جاریشون انجام میده، در صورتی که اینا استهلاک های بالا دارن. این استهلاک رو اینا نمیتونن بعدن جبران بکنن.
در نهایتش ضرر میده.
در نهایت دارن ضرر میکنن.
دارن فکر میکنن
دارن فعالیت میکنن. فکر میکنن. شما مونن تولیدو که نگاه میکنین نقاط معنیداری روشه. اینا رو کف تولید نشستن دارن کار میکنن. فکر میکنن دارن تولید میکنن. ما با مشکلات جدی در آینده، ما قابل این اقتصاد قابلیت پوشش
یه جمله بخوای
هزینه‌های استهلاکش رو نداره. من فکر میکنم دولت بره به سمت وظایف حاکمیتی خودش و از مداخله در بازارها به هر شکل ممکن خودش و نهادهای وابسته به خودش توی بازار مداخله نکنن. ببینید شما وقتی که میای ارز ترجیحی رو قطع میکنی، میبریش روی ارز نیمایی یا ارز چه میدونم مبادله ای، هر چی که اسمش میذارید، بعد میگه من نهادها رو با این قیمت وارد میکنم، شما بخشی از تولید کنندگان که حاشیه سود کمتری دارن از تولید خارج میکنی. تو صادر کننده مرغ بودی وارد کننده مرغ میشی، صادر کننده گوشت بودی وارد کننده گوشت میشی، صادر کننده تخم مرغ بودی وارد کننده تخم مرغ میشی. یه سری رو از گردونه تولید خارج میکنی، بعد آوردن اینا دوباره به مجموعه تولید میگه به این سادگیه. کسی که حاشیه سود پایین داره باید مورد حمایت قرار بگیره. بنابراین ما با دستکاری در عوامل اقتصادی مخصوصا قیمت داریم ناکارایی تو با اقتصاد درست میکنیم. نکته آخر، نکته که میخوام اشاره کنم بهش اینه که تامین اجتماعی رو متهم میکنید. تامین اجتماعی خانواده مستمره بگیره بالای 4 میلیون خانوار داره.
بله.
امروز که من اینجا خدمت شما هستم، تامین اجتماعی تو همین اردیبهشت ما باید 50,000 میلیارد تومان فقط پرداخت مستمری بکنه. یه چیزی حدود نزدیک به 70,000 میلیارد تومان فقط هزینه در حقیقت اجرای تامین اجتماعی در ایرانه. اون وقت به خاطر یه بازرسی متهم میکنیم که تامین اجتماعی ناکارا داره عمل میکنه. این واقعا بی‌انصافیه. در هر سیستم مدیریتی بالاخره یه نقایص وجود داره. کی میتونه دیکته بمیسه بگه من همش 20 میگیرم؟ ولی بس بر سر اینه که واقعیت داستان اینه که 70% دارایی تامین اجتماعی حبس در نهاد دولت همیالان.
آقای دلی یه دقیقه و نیم تهیه کننده زمان اضافه تر، یعنی جلوی صحبت شما نگرفت.
به قانون کار اشاره کردم.
ما برنامه رفتیم بیرون.
به قانون کار اشاره کردم. هر قانونی در ذات خودش درآمد و هزینه داره. شما ببینید هزینه کارفرما چقدر زیر 10 درصد.
ما قرار می‌ذاریم باز به شما گفتگو می‌کنیم. از توجه شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم. از همه مهمان‌ها بسیار تشکر میکنم. آخرین پیامک به من گفته چرا سانسور میکنی، نمیپرسی قیمت غیر دستوری باید واردات هم باشه و اینها. سانسور نکردم، پیامک خوندم. خیالتون راحت، گفتگوی اقتصادی رو بشنوید هر روز. روز خوش، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز همراه رادیو گفتگو باشید و در این ساعت عقیق رو بشنوید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او.
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
کارشناس اندیشه بود و درست اندیشیدن را درست آموخته بود. فقر را چشیده بود و برای خانواده پدری کرده بود. در نبود پدر، پدری که با دشمن دست و پنجه نرم کرده بود تا هرگز اهریمن نتواند چادر را از سر دخترش بردارد.
فاطمه مؤذن هستم، متولد 1355، کارشناسی اندیشه و تربیت اسلامی. توی یکی از محله های جنوب شهر به دنیا آمدم، تقریبا جنوب شهر. کودکیم هم توی همون محله بوده، توی منطقه 18 به دنیا اومدم. خانواده مذهبی بودن، پدرم نظامی بودن، ارتش نیروی زمینی بودن، 8 سال دفاع مقدس و 8 سال جنگ بودن. یعنی دوران کودکی ما با انقلاب عجین بود، یعنی من 2 سالم بود که انقلاب شد. بعدش هم که دیگه بحبوحه جنگ و پدرم هم که هیچ وقت خونه نبودن تو دوران کودکی ما، ولی تاثیر خودشونو داشتن.
کودکیش رو در تنور انقلاب سپری کرده بود تا پخته شود در اصول و اصل که می سازد خانواده را، که اگر خانواده درست ساخته نشود جامعه جامعی بیش نخواهد بود بر تن مادیات.
تاثیر مثبت زیادی داشتن پدرم، یعنی زمانی که به مرخصی هم که می اومدن همیشه ما تلویزیون نشون میداد که کسایی که از جنگ میان با یک کوله خاکی رنگ و لباس خاکی رنگ می اومدن و به ما سر می زدن و می رفتن. ولی توی همون چند روزی که پیش ما بودن همیشه خیلی در مورد این چیزا با همون صحبت می کردن. رفتار، تربیت خیلی براشون مهم بود، حیا خیلی براشون مهم بود.
نوع خاطراتش مزه انگشتر و نماز می داد. وقتی مادر علیوار به نیازمند کمک می کند آنچه که عزیز است برای دختر.
7 سالم که بود وارد دبستان که شدم دیگه فهمیدم که بابا باید حجاب داشته باشیم و حتما باید حالا به غیر از روسری که همیشه داشتیم مثلا یه چادری هم داشته باشیم. ولی خب مثلا نمیذاشتن زیاد. اون زمان انقدر مثل الان بحث حجاب نبود، چون همه با حجاب بودن. اصلا بحث این امروزی ها نبود که حجاب اجباریه و ما باید این مدل ها رو داشته باشیم، اینجور نبود. اکثر مردم با حجاب بودن، اونقدر بحثش اونقدر دامنگیر نبود اون سالی که من دبستان بودم. پارچه چادری که میدادن مامان من یه چادر گلریز خوشگل برای من دوخته بود، یکم هم برام بلند بود. بعد یه روز ظهر من خوابیده بودم، از مدرسه اومده بودم خوابیده بودم، بیدار شدم دیدم چادرم مامانم داده به یکی از خانوما رفته. انقدر من گریه کردم برای این چادر، این یه خاطره کودکی برای چادر که بعد مامانم گفت نه بابا تو دیگه بزرگ شدی، تو نمیتونی با چادر رنگی بری بیرون. اون چادر سفیدت رو برای نماز چادر مشکی برات میخوام بدوزم. دیگه خیلی ذوق زده شدم و اولین هدیه بود که توی فکر میکنم 8 سالگی گرفتم چادر مشکی بود.
شاگرد مکتب استاد مطهری بود و پیرو به راه زینب که چادرش علم حسین.
خب حجاب اصلا یه چیز دیگه است، عفاف و حیا یه چیز دیگه، اصلا ارتباط با هم دارن ولی تفاوت‌هایی هم دارن. یا هستن کسایی که خیلی با حجابن ولی شاید حیا نداشته باشن، حیای صدا، حیای چشم، حیای گوش نداشته باشن. خیلی هم هستن نه حجاب ندارن، ولی واقعا الان میبینیم دیگه تو جامعه کسایی هستن که حجاب ندارن ولی واقعا از نظر حیا خیلی هم محکمن، خیلی هم اجازه به کسی نمیدن. ولی چادر یه حجاب برتریه، یعنی حس امنیتی که چادر به انسان میده هیچ چیزی قابل مقایسه باهاش نیست.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید.
شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. همراه رادیوی شما.
عصر بهاریتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. ساعت 15:46 دقیقه است، همچنان همراه ما بمونید.
خوش ای مطرب دل زن نغمه خوش
سینه کن موسی جا تو پر شده من تو هر را تکر نکن این مطلب دل تا نقمه خوش این مغز مرا پر مشغل کن
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دعوتتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی رو بشنوید، یک میان برنامه کوتاه با عنوان در ساحت خورشید.
در ساحت خورشید
ملتی که میخواد زنده باشد و میخواد مستقل باشد و نوکر نباشد، وابسته نباشد و میخواد آزاد باشد و تحت سلطان نباشد، این ملت باید مهیا باشد برای همه چیز. اگر راحت طلبی رو میخواد ملت، از زمان محمد رضا بهتر از همه این بود که زور بیان نماز بخونن با امام جماعتشون، امام جماعت برای سراغ کارشون هم برای سراغ کسب بتون راحت طلبی رو ارتضا میکرد. حالا هم باز همون رژیم بود و همون بساط بود و شما هم نونتون رو میخوردی تو، آبتون رو میخوردی تو، شمرانتون هم میرفتی تو، کارای عادیتون رو انجام میدادید. لیکن تکلیفم این است، در مقابل خدا هم میشد انسان عذر بی خودی به تراشد. خب تکلیف چیه؟ تکلیف این است که حالا ما رها کنیم طریق اسلام را و اون طریق انبیا را و راحت طلبی را انتخاب کنیم و چند روز ادامه زندگی حیوانی بدیم، با حیوانات فرق نداشته باشیم. حیوانات هم این منشه نگلای سبه رو به هم دارم بید، اونا هم ذکر و تسبیح دارن، لیکن همشون علفشون است. انسان هم باید اینطوری باشد که همش علفش باشد و هرچه ذلت و خاریست تن دربش بده برای اینکه چند روز زندگی مرفه بکنه. این زندگیست که بعضی انتخاب کردن برای خودشون و اون وقت این جوانهای ما که در جبهه و پشت جبهه مشغول به فعالیت هستن و این جهاد سازندگی که شما آقایان از عزای او هستید، روز شب خودتون را برای این ملت صرف میکنید، اونها کنار بشینند و بگن که اینها مجنون شدند. اما در مقابل خدا هم میشد انسان تکلیف شرعی درست کنه، خدا را میشد اخفال کرد، نعوذ بالله. فرزند ما شما را اخفال کنند، اینهایی که خدا را قبول دارند و اینها را محکوم نمی کنند جواب خدا را چه می دن؟
ایران. خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، آریخم ای خاک خاک بها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصرتون بخیر، عصرتون به شادی و امیدوارم که تنتون سالم و دلتون خوش باشه. دوستان عزیز، از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. دوستان عزیز، همچنان با ما بمونید. 57 دقیقه و 20 ثانیه از ساعت 15 رو سپری کردیم با مجموع برنامه های متنوعی که تقدیمتون میکنیم. انشالله بتونیم اوقات بسیار خوبی رو براتون فراهم کنیم. شما دوستان خوبمون میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 با ما در ارتباط باشید.
آسمان قبازی میلاد کیمران،
جورایی باید به کابو بکش را برسیم.
امیر حسین آرمان،
باید خودمون دست بگاشون را برسیم.
آرمین رحیمی،
حکومتی که مردم پشتش باشن سقوط نمی کنه که.
تاریخ را قهرمانان می سازن. برنده سه سیمرغ بلورین از 42 جشنواره فیلم فن. آسمان قبازی، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
دوستان خوبم، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. ان شاءالله که بتونیم با برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم اوقات بسیار خوبی رو براتون فراهم کنیم. اما تا چند لحظه دیگه برنامه بعدی رو تقدیم خواهیم کرد با عنوان ساعت 24:01.